بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلایی است دلم هر وسط مشهد تو، کسر بر نه شود افتاد و دو درصد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد هر بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی، روح عرشی، روشنای آه، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی موسی رضا دریا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
قل دستها يرو مردم همه در آرزو، الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد.
هفت آسمان را بردارم، از هفت دریا جان سرگردان من،
از لطف تا چون جان شدم، از لطف تا چون جان شدم، از خیشتن پنهان شدم، ای هست تا پنهان شده در هستی پنهان من. های پراتون بسته مباد، دستات پر از رنگ شاد، الله صدای دل از کوه نور، عاشق خسته سهن و زائد، چشمش براه چشمش براه.
السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته. زیارت شما شنونده های عزیز از دور و نزدیک انشالله مورد قبول باشه و دعاهاتون مستجاب. متشکرم از اینکه کنار ما هستید و آماده میشیم برای اینکه برنامه کلیدهای خوشبختی رو تقدیم شما بکنیم. دنیاشناسی موضوع گفتارهای استاد حاج علی اکبریه که 29 دقیقه از این لحظه میتونید بشنوید. ساعت به وقت استدیوی پخش رادیو معارف 25 دقیقه است.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی گرم و با طراوت به همه شما جوانای خوب، جوانای پاک، جوانهایی که قلبتون مثل دریاست. یه سلام با طراوت تقدیم به همه شما جوانهای ایران.
جوان اهل خود نهال دانشت پر بار و بربار، اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفت جنگل باغ سهر با.
امروز هم در این برنامه سعی می‌کنیم با افتخار راه خوشبختی رو به شما نشون بدیم و کلیدهای خوشبختی رو به شما معرفی کنیم. استاد حاج علی اکبری هم مثل همیشه همراه خوب و صمیمی برای ما و شما هستند. هر نکته‌ای از حرف‌های استاد حاج علی اکبری یکی از کلیدهای خوشبختیه که تقدیمتون میشه.
جوونه یعنی مجموعی از فرصت‌ها، بهترین فرصت‌ها برای رسیدن به بهترین‌ها.
جوونی یعنی خدایی شدن، یعنی شکفته شدن. شکفتن به اون معنی که انسان بخواد خودشو واقعا بشکافه، یعنی به معنی شکافتن اصلی، یعنی اینکه درون خودشو ببینه تا به چه اندازه میتونه رشد بکنه. چون گل هرچی بشکفه عطر و بوش بیشتره، بعد زیباییش قشنگتره، بهره برداری هم از همون شکافتنش بیشتر نشأت میگیره.
جوونی یعنی اینکه خب بتونی از دوره‌ای که توش هستی خب بتونی نهایت استفاده رو بکنی، نه اینکه به اتلاف بگذرونی.
جوونی یعنی تراوت، شادابی، ایمان، اعتقاد، یعنی اینکه همه لحظات، همه ذره ذره وجودت با عشق خدا تام بشه.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
هنوز داریم با جوونمون درباره دنیا شناسی حرف میزنیم. جای شما خالی. به نتایج خیلی خوبی هم رسیدیم. اینکه خیلی خوبه که آدم به شناخت خوبی از دنیا برسه و جایگاه خودش رو بشناسه. جوونمون میگفت شناخت دنیا و خودت یعنی خودشناسی یه جورایی باعث میشه آدم یه هدفی برای خودش در نظر بگیره. فکر نکنه همینجوری صبح باید از خواب بلند شه، ناهار، شام، دوباره خواب، بعدش هم مدام بدوه دنبال آمال و آرزوهاش. خلاصه شناخت دنیا زندگی آدمو هدفمند میکنه. بهش گفتم خوشحالم که به این نتایج رسیدی، باز هم باید تحقیق کنی، باز هم باید با شناخت بیشتری از دنیا زندگی کنی. شناخت دنیا هر چقدر که بیشتر باشه توی زندگیت موفق تری. بهتره که حالا حرفهای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم درباره شناخت بیشتر از دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما دنیا شناسی بود به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی. در جلسه گذشته مقداری برامون معلوم شد که چرا ما باید بریم سراغ دنیا شناسی و هم روشهایی رو که ما با استفاده از اون روشها میتونیم به شناخت واقعیت دنیا برسیم، این رو هم مقداری بیان کردیم. آخرین نکته ای که گفتیم که از همه هم مهمتر بود عبارت بود از اینکه از طریق وحی، آیات الهی و کلمات پیامبر اکرم و ائمه هدا علیه السلام ما میتونیم به شایستگی دنیا رو بشناسیم. خب حالا که این نکته برای ما مشخص شد، من همینجا یک آیه از قرآن کریم رو به عنوان مثال برای شما مطرح میکنم، بعد انشاءالله میریم سراغ بخش دیگر بحثمون. قرآن کریم در سوره مبارکه کهف یک مثال میزنه برای اینکه ما بتونیم دنیا رو بشناسیم. میفرماد وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تدروه الرياح و کان الله علی کل شیء مقتدرا. میفرماد ای پیامبر دنیا رو برای اونها مثال بزن. تمثیل یکی از راه‌های خوبه برای این که ما به شناخت برسیم. وقتی امور عقلانی محسوس بشن، تشبیه به محسوس بشن، درکشون برای ما راحت تره. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، زندگی دنیا رو ای پیامبر برای این آدما مثال بزن. مثال چیه؟ دنیا مانند آبی است که از آسمان نازل می‌کنیم. کما ان انزلناه من السماء، مقصود باران بهاری است. از بعد از این کلمه متوجه میشیم مقصود باران بهاری است. کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، تمام گیاهان زمین و بذرها با این آب عجین میشن در بهار و زنده میشن، سر بر میارن. عرض به خدمتتون که خودشونو نشون میدن، سبز میشن، رنگهای مختلف، گلها و امثال اینها. اما ببینید چقدر جالبه، فرماد کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح، تا اومده به خودش بیاد، تا اومده رنگ و بویی پیدا کنه، تا اومده خودنمایی داشته باشه، فاصبح هشیما تدروه الرياح، میشه یک برگ خشکیده نیم خورده زیر پای رهروان با باد خزان این سو این سو میره. همون برگی که روی شاخه درخت یا در کنار یک گل با نسیم بهاری میرقصید و خودنمایی میکرد و دل از رهروان میبرد و امثال اینها، بلبلان رو سرمست میکرد، همون حالا خشکیده شده، ریخته زیر پای رهگذران و با باد این سو به اون سو میره، نه کسی بهش نگاه میکنه، نه اعتنایی میکنه. این دنیاست.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی و یندو. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز به کورامی و یندو. برادر جز نکونامی میندو. نکویی کن که دولت بینی از بر، مبر فرمان بدگوی بداموز، مبر فرمان بدگوی بداموز.
جوونمون میگفت آدم وقتی بیشتر دنیا رو میشناسه بیشتر به تحولات اساسی اون پی میبره. مثلا صبح که از خواب بلند میشه نگاه تازه تری به خورشید و صبح داره. هر لحظه تغییر رو توی زندگیش میبینه. احساس میکنه هیچ چیز توی این دنیا راکت نیست. همه چی با همدیگه فرق میکنه. بهش گفتم به هر حال خالق این دنیا توی خلقتش هیچ چیزی کم و کسر نذاشته. خودش کامله و این نشانه ای از وجود چنین خداوندیه. جوونمون گفت به هر حال این تغییر و تحولی که توی دنیا وجود داره دنیا رو قشنگ‌تر کرده. گفتم اما قشنگی این دنیا نباید باعث بشه که فکر کنیم همیشه قرار اینجا بمونیم و بهش دل ببندیم. اینجا محل گذره با همه ی زیبایی‌هاش. جوونمون گفت ولی یه وقتای آدم عجیب بهش عادت میکنه. گفتم نه، این دیگه خطرناکه. نباید وابستگی این دنیا و تعلقاتش شد. حالا باز هم میشینیم پای حرفهای استاد حاج علی اکبری.
وقتی که ما شروع میکنیم به مطالعه دنیا، به بررسی، به چند مسئله میرسیم. چند تا محور اساسی که اینها مختصات دنیا هستن. یعنی در واقع به دنیا شناسی مقدماتی میرسیم با این خصوصیاتی که عرض میکنم، با استفاده از منابعی که قبلا اشاره کردیم انسان به این نکته ها دست پیدا میکنه. نکته اولی که ما درباره دنیا بهش میرسیم عبارت است از همین مسئله بی‌ثباتی و تحول و گونه گونی و دگرگونی و اینکه در حال گذار و رفتن و تمام شدنه. این بی‌ثباتی رو انسان در ذات دنیای پیرامونی خودش کشف میکنه و اینکه این مجموعه در حال گذاره و در حال رفتنه. این کشف کمی نیست، خیلی مهمه که انسان با بررسی عمیق به این باور برسه که دنیا بی ثباته، در حال رفتنه و از این طریق به بیوفایی دنیا برسه. دقیق میفهمید که این عروسی است که در عقد بسی داماد است. اینجوریه، این عجوزه روزگار در اون قضیه شاعر میگه که این یه پیر افریتیه، خیلی پیره، قدیمی افریت، منتها خودش رو مثل یک عروس جوان بزک کرده، هر کسی هم دومادش میشه میکشدش. تمام دومادای دنیا، دومادایی که با این ازدواج کردن، همه سرشون رفته زیر خاک. اینو امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هم دارن. فرمودن نگاه کنید به این روزگار، ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالماوین. فرمود این روزگار همون گونه که بر گذشتگان شما گذشت، بر آیندگان شما و بر اینه که الان هستند خواهد گذشت. آخر و فعالهی که اوله، دنیا رفتار خودش رو عوض نخواهد کرد. ببینید چه بلایی سر اونا آورده، سر شما هم خواهد آورد. همونجور که اونا رو پیر کرد، خاک کرد، خلاصه آثارشون رو محو کرد، یادشون رو فراموش کرد، همین بلاها رو به سر شما هم خواهد آورد. این طبعشه، این طبعش عوض شدنی نیست. خیلی خوب، پس این یک نکته. نکته دوم، وقتی که ما دنیا رو بررسی میکنیم میبینیم یه محیط آشفتهیه، یک پارچه نیست. هر شیرینی توی دنیا کنارش یه تلخیست، هر زیبایی توی این دنیا کنارش یه زشتیست، هر جوانی کنارش یک پیریست، هر سلامتی کنارش بیماریست. این رو انسان میبینه، هر حلالی کنارش حرامی هست. این طبع دنیاست. این هم نکته دوم.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه عاشقانه،
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براریم
تو روز از مهر آن ماه یگانه،
برنامه کلیدهای خوشبختی، راهی آسان برای خوشبخت شدن برای شما جوانهای عزیز.
تو شب گردد چراغ مه خاموش،
یفروزیم شبی عاشقانه،
بگرد شب با یاد روخ دو، سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
یکی از راه‌های شناخت خدا، شناخت و پی بردن به ویژگی‌های دنیاست. به نظرتون چقدر دنیا شناسی میتونه ما رو برای رسیدن به شناخت واقعی و حقیقی که همون شناخت خداست نزدیک کنه؟
یکی از راهش واقعا خداشناسی، شناخت دنیاست. اگه آدم واقعا دنیای خودش رو خوب بشناسه، زندگی خودش رو خوب بشناسه، بفهمه این دنیا برای چیه، خودمون توی این دنیا چه کاره هستیم، واقعا بهتر خدا رو میشناسه. به اون عشق و محبتی که خداوند ما رو به خاطر اون خلق کرده و یا هدف از زندگی دنیایی و اینها پی میبریم، لذا به خدا خیلی بیشتر نزدیک میشیم، درک میکنیم که توی چه موقعیتی هستیم. تقریبا میتونیم از همین راه شناخت دنیا یه مقداری پله بالا بریم و به طرف شناخت خدا بریم.
از اونجایی که این دنیا همون نشانی از نشانهای خالق هستی است، خود ما که نمیتونیم خدا رو ببینیم، با توجه به نشانه های خدا باید خدا رو بشناسیم. همین نشانه های تو این دنیا، عجایبی که تو این دنیاست، با دقت کردن در این عوامل، در این دنیا اثراتش، خودشون، خلقتشون، میتونه ما رو به خدایی برسونه که تواناست و قادر است و خیلی هم با حکمته.
خب خیلی زیاد، چون که تمام اون چیزایی که تو این دنیا هست همه تجلیه
وجود خداست، همه نعمتایی که خدا به ما داده. خب بعد ما از طریق نعمتاش میتونیم به وجود خدا و اون حقیقتش پی ببریم. به عبارتی از مدلولا به پی به دلیل میبریم.
با شناخت دنیا و نعمت، اصلا خود تک تک موجودات روی زمین از درختش گرفته تا همین نفسی که میکشیم، همه اینا ما رو یاد خدا میندازه. همه اینا تجلی صفات خدا.
میشه چند تا از نمونه ها و ظواهر فریبنده دنیا رو که میتونه برای ما خطرساز باشه نام ببرید؟ پول و ماشین و ثروت و نمیدونم فلانی چی داره من ندارم، اینا همه چیزاییه که خیلی خطرساز میشه برای آدم باشه، ولی در عوض میتونه پولی باشه برای شناخت خدا اگه به یه دید دیگه نگاه کنی بهش.
بیوفایی آدم ها نسبت دیگه، کم شدن صله رحم که مردم کمتر میرن به دیدن هم دیگه، کوتاهی کردن اون نسبت به هم، مثلا حتی برادر آدم مشکل داره آدم نسبت بهش کوتاهی میکنه. ظاهر و قشنگ مردم، هر کی ظاهرش قشنگ‌تر باشه مردم بهش جذب‌تر میشن.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون با عصبانیت اومد و گفت هر کاری میکنی که به آرامش برسی، تازه میبینی یه کار دیگه هم هست که باید دغدغه‌شو داشته باشی. انگار آدم اصلا توی این دنیا نباید آروم و قرار داشته باشه. همش استراب، دلهوره، دغدغه هزار تا کار. گفتم عجب، حرفای تازه میشنوم. طوری حرف میزنی انگار 7-8 تا بچه دوروبرتو گرفتن و کلی بار مسئولیت زندگی رو دوشته. گفت ببین، به هر حال هر کسی در هر سن و سالی که باشه دغدغه کار خودشو داره. منم همینطورم دیگه. گفتم به هر حال این دنیا دنیای تلاش و حرکته. توی این حرکت و تلاشم باید به خودت آرامش بدی. اما اگه دنبال یه محفل امن و پر از آسایش هستی، خیلی دنبالش نگرد. به هر حال هر لحظه توی این دنیا آدم باید حرکتی برای زندگیش انجام بده. نه؟ بهتره که در این لحظه باز هم حرفهای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم تا کلیدهای خوشبختی رو به ما نشون بده.
نکته سومی که ما به دست میاریم اینه که اصلاً این دنیا برای آرامش و آسایش قرار داده نشده. این انسان کشف میکنه ها، انسان با بررسی دنیا به این نتیجه میرسه که اصلاً خدای متعال این دنیا رو به عنوان مکان آرامش و آسایش و خوشگذرانی انسان قرار نداده. چرا؟ فإنها منزل قلعه وليست بدار نجعه. اینجا محل خوشگذرانی نیست، چون جایی است که تا شما بخواید بشینید باید پاشید، تا شما میخواید آرام بگیرید بیقرار میشید، تا شما میخواید شهد جوانی رو بچشید پیر میشید، تا میخواید از یک وصالی بهره مند بشید مبتلا به فراق میشید. اینه اصلا این نهاد دنیا از رنج و سختی و تعب و امثال اینها ساخته شده. این هم نکته دیگری است که انسان با مطالعه دنیا بهش میرسه و این کشف هم براش اتفاق میفته. پس نکته سوم چی شد؟ اینکه این دنیا برای آسایش آفریده نشده. ناآرام، بیقرار، رنج درش هست، تعب هست. حتی اونایی که برخوردارن در رنجن. اونی که بیشتر برخورداره از یه جهت بیشتر بهره‌منده، از یه جهت بیشتر هم رنج میکشه. اون کسی که دارایی بیشتری داره، امکانات بیشتری از این دنیا رو برای خودش فراهم کرده، رنجش و عذاب روانی و درونیش و دلهورش و استرسش و اضطرابش و اینها هم از همه بیشتره. حالا دم مرگ چه بلایی به سرش میاد که باید همه این چیزایی رو هم که با زحمت فراهم کرده همه رو بذاره بره، اون خودش یه داستان دیگری است. خب نکته چهارمی که ما در مطالعه دنیا و در عملیات دنیا شناسی کشف میکنیم و به دست میاریم عبارت است از این که اینجا معبر سرنوشته، گذرگاه سرنوشته. درسته دنیا یک گذرگاهه، میبینیم همه میان از اینجا میرن. حالا نسبت به انسان داریم نگاه میکنیم، همه انسان ها میان از بین تولد تا مرگ یه مسیری رو طی میکنن، لذا نسل ها پشت سر نسل ها همجور در حرکتن، می آیند و می روند. از اون طرف زایشگاه داریم، از اون طرف هم قبرستان و اونجا ورودیه به دنیاست، اینجا هم خروجی دنیاست. دائما می بینیم مردم بین این ورودی و خروجی در حرکتن، از اونجا میان از اینجا خارج میشن. یه عبورگاهه، اما این عبورگاه با اینکه یه فرصت کوتاهی هر کس درش هست، برای انسان سرنوشت سازه. یعنی خدای متعال این عبورگاه رو یک فرصت ابتلا، آزمایش، انتخاب برای انسان قرار داده. این خیلی نکته اساسی و قابل توجه است. خدا کنه این رو ما کشف کنیم. این از اون اکتشافات عالیه، چون هر کشفی یه قیمتی داره. این خیلی قیمتیه، این که انسان برسه به این که دنیا برای ما درسته یک محل عبوره، ولی صرفا عبور نیست. سرنوشت ما اینجا معین میشه، سرنوشت دار قرار، اون محیط استقرار ما که آخرت باشه، تو همین عبوره که مشخص میشه. طبق اون مثالی که قبلا گفتم، همه کلیدهای خوشبختی تو همین عبورگاه ریخته شده که ما باید از همینجا اینا رو به دست بیاریم، کشف بکنیم، با تلاش، با کوشش، با دقت، و اینا رو با خودمون همراه کنیم. تو همین مدت کوتاه زندگی انسان در دنیا، حیات همیشگی و ابدی او رقم میخوره و طراحی میشه. اونم به دست کی؟ به دست خودش. چقدر این نگاه و این شناخت مهمه و حساسه برای ما.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوونمون میگفت ولی با همه این حرفا، با همه کوتاهی عمر ما توی این دنیا، بازم این دنیا قشنگه. گفتم به شرطی که واقعا زیباییاشو ببینیم. اینا همه نشونه هایی از عظمت خداست. خوبه که با تفکر توی این دنیا به قدرت خالقش پی ببریم و بیشتر خدای بزرگمونو تحسین کنیم. جوونمون میگفت بعضی وقتا حس میکنم طبیعت با آدم حرف میزنه. گلا، درختا، حتی صدای جویبارها یه نوع حرف زدنه. گفتم اگه اینجوری به دنیا نگاه بشه، خودش یه عبادته. آدم این زیبایی ها رو میبینه و خالقش رو تحسین میکنه. این تنوع و زیبایی واقعا تحسین برانگیزه. اینطور نیست؟ با ما همراه باش.
مسئله دیگه هم میمونه که این رو هم یه توجهی بهش داشته باشیم، و اون عبارت است از این که این دنیا نمادیست، نشانه است از حیات برین و از حیات آفرین. این یه منظر قشنگتریه ها. این اکتشاف، این کشف از همه اون کشفهای قبلی هم دلپذیرتر و شیرینتره، که انسان برسه به این که اینجاست که خدای متعال در همه پدیده‌ها خودش رو به انسان معرفی کرده و نشان داده. این دنیا مظهر آیات الهی است. اینجا خدا رو میشه دید در همه چیز، در همه کس. شما میتونید او رو جستجو کنید. امام حسین علیه السلام در اون مناجات عرفه یه تعبیر خیلی قشنگی دارن، چون میدونید قرآن کریم جا به جا هی میگه آیاتهی، من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، من آیاتهی، آیاتهی، ان فی ذلک لآیات. همش داره میگه این آسمان ها نشانه او هستن، ستارگان نشانه او هستن، زمین نشانه او، کوه ها نشانه او هستن، خود انسان ها نشانه او هستن، ارتباط بین انسان ها نشانه اوست. ملاحظه میفرمایید؟ هم در درونتون نشانه های اوست، هم در بیرون شما و فل آفاق که محیط پیرامونی شما. هر چی نگاه کنید خدا رو میبینید. خدا خودش رو در همه چیز به شما نشان داده. این تعبیر، تعبیر آیاته. بعد در مطالعات بیشترتون کشف قوانینی که بر این عالم حاکمه، این همه دانش بشر که پیش رفته، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، طب، همه اینا دارن همین آیات الهی رو کشف میکنن. این نظم و انضباط و حاکمیت اراده و مشیت الهی و امثال این رو. خب پس اینجا یکی از ویژگی هایی که داره، که خیلی هم ویژگی مهمی هست، ما توی مطالعاتمون بهش میرسیم، این که اینجا یک پارچه نشانه های خداست. امام حسین علیه السلام در پاسخ به اون آیات میگه خدایا من با بررسی این گونه گونی، این تنوع، چقدر خدای متعال تنوع آفریده، این همه حیوانات، هزاران گونه با شکل های مختلف، رنگ های مختلف، حالت های مختلف، نباتات، گیاهان، همینجور چقدر گل ها، چه میوه ها، چقدر متنوع درختان، چقدر متنوع خاک و سنگ و چه میدونم اینها، چقدر تنوع. فرمود خدایا وقتی که من در این تنوع فکر میکنم، حالا تا دیگه بریم بالای سرمون و آسمان و از همین زمین که شروع کنم، میگه وقتی من در اینها فکر میکنم و در این ضمن اینکه اینها اینقدر متنوعن، همه هم در حال شدن و تغییر و دقیق میکنین جاشون عوض میکنن، خودشون در حال تکامل و تغییرن. همه